ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
مشهد و رضا میزبان میلیون ها زائر عزادار، حضور پرشور محبان و عاشقان اهل بیت در مراسم عزاداری خاندان رسالت،
بارش رحمت الهی در بیشتر مناطق کشور، سازمان هواشناسی درباره شدت بارش ها در برخی مناطق هشدار داد،
کسب اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان از سوی دموکرات ها و برتری جمهوری خواهان در سنا، نتیجه انتخابات موجب تشدید اختلاف‌ها در آمریکا شده است
و دبیر کل جنبش انصار الله مقامات آمریکایی درباره توقف جنگ در یمن دروغ می‌گویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر حضور شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. فرارسیدن سال روز شهادت سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را حضور شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید برای شنیدن مشروع مهمترین خبرهای روز و شب گذشته ایران و دیگر نقاط جهان از بخش خبری نیمه شب رادیو ایران که در آن من انتظاری به اتفاق همکارانم خانم گنجی و آقای صالحی در خدمت شماییم.
در شب شهادت سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، حرم ملکوتی رضوی مأوای زائران است که از سراسر کشور خود را به مشهد مقدس رساندند تا در سوگ شهادت آن حضرت عزاداری کنند. دسته های عزاداری با حضور در حرم مطهر رضوی با زبانها و لهجه های مختلف در مصیبت مولای خود سوگواری می کنند و روزه عاشقی می خوانند. مسیرهای منتهی به حرم مطهر امام رضا علیه السلام و صحنهای اطراف مملو و زائران است.
دم سحرا تو حرم امام رضا، بازم دل من داره هوای کرب و بلا.
در سوگ نبی جهان سیاه می پوشد، در سینه دل از داغ حسن می جوشد، از ماتم هشتمین امام معصوم هر شیعه ز درد جام غم می نوشد.
دختر بدرالدجا امشب سه جا دارد عزا، گاه می گوید پدر، گاهی حسن، گاهی رضا.
یا مولا یا مولا علی ابن موسی.
در آستانه سال روز شهادت امام مهربانی ها حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، کانون عزاداری ها مشهد الرضا و حرم مطهر رضوی است.
از میانگاه بازن غربی
کرمان رفسنجان آدم
از ساری
47 ساله قسمت هم چون داره میمیشا رحمان زیارت امام رضا.
آمده هم آمده گشایی کنم یا رضا، آمده هم آمده گشایی کنم، از درت شاه گدایی کنم،
میلیون ها زائر چشم به سوی بارگاه امام مهربانی ها دوخته اند تا از جام کرامتش جرعه ای بنوشند.
خوشحالم که آقا علی ابن حسین را بیل ندر به کلاخلانه دعوت کرد.
وقتی میام اینجا اصلا کلن قیم قسام فراموش میشه. به عشق امام رضا 1200 کیلومتر در افغانستان اومدم اینجا.
سایه مقام معظم را به سر ما نگه دار.
بگم امام رضا همه مریضا شفا بده.
آمدم این
در روزهای پایانی ماه صفر حدود 5 میلیون زائر از سراسر ایران و کشورهای دیگر جهان خود را به حرم مطهر رضوی رساندند. تولیت حرمهای مطهر حسینی، کاظمین و سامرا هم میهمان ویژه مراسم سوگواری در حرم مطهر رضوی اند. بیش از 200,000 زائر هم از دور و نزدیک برای شرکت در مراسم روزهای پایانی ماه صفر پیاده خود را به مشهد مقدس رساندند. کاروان مشترک شیعیان و اهل سنت یکی از روستاهای اطراف سرخس هم پیاده به مشهد الرضا رسید. چهارشنبه هم در سال روز رحلت پیامبر اکرم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، ایران اسلامی سیاه پوش و عزادار بود. مراسم عزاداری و سوگواری در مساجد تکایا و دیگر اماکن مذهبی سراسر کشور و بیوت مراجع ازام تقلید برگزار شد.
تسلیت دارم به مناسبت شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت پیامبر اسلام صلوات الله علیه. انشاءالله که از سیره این اهل بیت بهترین درس ها رو بگیریم انشاءالله.
چنان که در اربعین توفیق خدا نازل کرد که ما بودیم و شرکت کردیم به همراه خانواده، انشاءالله به همین صورت میخواییم تو این تجمع اونقدر حاضر بشیم تا انشاءالله مقدمات ظهور رو فراهم کنیم.
حتما شنیدید وقتی خاکستر بر سر پیامبر اکرم میریزن حضرت به عیادت میره. آقای امام حسن مجتبی وقتی بهشون جسارت میشه از طرف پذیرایی میکنند. بنابراین ما امروز اگر قرار باشه اخلاق محمدی و حسنی داشته باشیم راه حلش اینه.
بارش رحمت الهی در بیشتر مناطق کشور مردم به ویژه کشاورزان را خوشحال کرد. بارش برف استانهای گیلان، مازندران، قزوین، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و چهارمحال و بختیاری را نیز سفیدپوش و مردم برخی مناطق را غافلگیر کرد. معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده مازندران گفت بیشترین حجم برف با 30 سانتی متر در برخی مناطق جاده چالوس مانند ولی‌آباد تا تونل کندوان گزارش شده است. ده ها مسافر گرفتار در برف در جاده چالوس در پایگاه های هلال احمر اسکان داده شدند. سوخت رسانی به خودروها نیز در این مسیر با اختلال مواجه شده بود که این مشکل برطرف شده است. هلال احمر به حدود 2000 فرد گرفتار در سیلاب و کولاک در مناطق مختلف کشور امداد رسانی کرده است. تردد در محور کرج چالوس بدون زنجیر چرخ ممنوع و بدون همراه داشتن زنجیر چرخ ممکن نیست. سازمان هواشناسی هم از ادامه بارش برف پاییزی به ویژه در ارتفاعات شمال کشور خبر داد. سردتر شدن هوا نیز موجب کاهش دمای برخی مناطق تا 6 درجه می شود. این سازمان درباره شدت بارش ها و احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل ها در مناطقی از خوزستان، بوشهر، فارس و کهگیلویه و بوی رحمت نیز هشدار داد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب و همینطور برای فردا تو برخی از مناطق سواحل مرکزی و غربی دریای خزر، دامنهای جنوبی البرز، قسمت‌هایی از غرب، شمال غرب کشورمون بارش باران رو دارد. برای امشب شدت بارش‌ها باز در استان خوزستان، شمال بوشهر، شمال غرب فارس، گفتگو با این احمد هست و احتمال آب گرفتگی موابع و سیل شدن مسیرها در مناطق جنوب غرب کشورمون وجود داره. اما نکته بعدی اینه که برای سه روز آینده در جنوب و جنوب غرب کشور و همینطور زاگرس مرکزی و جنوبی با وجود اون جریانات جنوبی که تو اون منطقه هستش، میتونم به استانهایی مثل اینام، خوزستان، چهارمحل بختیاری، کوکینو، بویراحمد، قسمت‌های شمالی استان بوشهر، شمال فارس اشاره کنم که رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو خواهند داشت. بارش در این مدت در ارتفاعات زاگرس میتونه به شکل برف پراکنده هم باشه. برای تهران امشب آسمان نیمه ابری، گاهی وزش باد رو داریم. احتمال داره که تو برخی از نقاط استان یه بارش‌های خیلی پراکنده رو داشته باشیم. ضمن اینکه برای فردا صبح کمینه دما به 7 درجه بالای صفر میرسه.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. بدعهدی‌های آمریکا و نقض تعهدات بین‌المللی دولت ترامپ به ویژه درباره ایران به یکی از موضوعات اصلی اندیشکده‌های سیاسی اروپا تبدیل شده است. معاون پژوهشی وزیر امور خارجه کشورمان در سخنرانی خود در اندیشکده چتم هاوس لندن تأکید کرد طرف‌های اروپایی باید به امضاهای خود احترام بگذارند و به تعهداتشان عمل کنند.
اندیشکده چتم هاوس و نشستی دیگر با محور ایران در حضور کارشناسان، اصحاب رسانه و احزاب. معاون وزیر امور خارجه کشورمان ایران را برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا دارای توانمندی و اعتماد به نفس کافی دانست و تاکید کرد دیگر طرفها به ویژه اتحادیه اروپا بر اساس تعهد خود وظیفه دارند در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و خودخواهی‌های آمریکا بایستند. سجاد پور، معاون وزیر امور خارجه کشورمان:
موضوع فقط ایران نیست، مسئله یک نظام بین‌المللی در حال شکل‌گیری که از یه طرف امریکا میخواد دیدگاه خودش رو بر دیگران، حتی بر رفقای اروپاییش هم تحمیل کنه. اینجا چیزی که بود حساسیت نسبت به این مسئله و این دوران خاص در روابط بین‌الملل.
معاون پژوهشی وزیر امور خارجه خطاب به حاضران در چتم هاوس از مشهورترین اندیشکده‌های جهانی گفت: در سایه استقلال و آزادی که به یمن پیروزی انقلاب اسلامی به دست آمده، دیگر ایران همچون دوران پهلوی گوش به فرمان سفیران آمریکا و انگلستان نیست تا منافع آنان را بر منافع ملی ترجیح دهد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دموکرات‌ها حزب مخالف ترامپ در انتخابات کنگره آمریکا با به دست آوردن اکثریت آرا به پیروزی دست یافتند. بر اساس آخرین نتایج انتخابات میان دوره کنگره، از 435 کرسی مجلس نمایندگان، دموکرات‌ها تا کنون 220 کرسی را به دست آوردند. جمهوری‌خواهان، حزب طرفدار ترامپ، هم 51 کرسی از 100 کرسی سنا را کسب کردند. کامران نجف‌زاده گزارش می‌دهد.
ترامپ میگوید وقتش رسیده باز در کابینه تغییراتی بدهد. احتمالاً ماتیس وزیر دفاع و جف سشنز وزیر دادگستری باید قربانی شوند تا بلکه خشم رئیس جمهور فروکش کند. سنا گرچه در دستان جمهوری خواهان ماند، اما فتح کرسی‌های مجلس نمایندگان به دست منتقدان رئیس جمهور خبر از آغاز پروژه استیضاح ترامپ می‌دهد. حتی اگر به نتیجه نرسد، او دیگر نمی‌تواند همچون دو سال گذشته بتازد. تازه این در حالی است که بسیاری چون تامس جی مین، استاد دانشگاه هاروارد و نویسنده، معتقدند این دو حزب سیاسی فعلی چندان فرقی هم ندارند.
با پدیده حباب گفتمان مواجه هستیم. مردم نقطه نظرات چندان متفاوتی نمی‌شنوند و این یک مشکل عدیده و جدی است.
حالا بعد از انتخاب بلازیوی دموکرات به شهرداری نیویورک و پیروزی مجدد آنها در مجلس نمایندگان، چشم امید مخالفان ترامپ به انتخابات دو سال آینده ریاست جمهوری است.
اما آیا نتیجه این انتخابات آغاز مسیری متفاوت مقابل ترامپ خواهد بود؟ تجربه تاریخی که چنین میگوید، اما باز باید منتظر ماند و دید. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس جمهور آمریکا نتایج ضعیف انتخاباتی خود را به گردن حامیان ثروتمند مالی دموکرات‌ها و پوشش خصمانه رسانه‌ای انداخت. در این حال ترامپ در واکنش به برتری دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان تهدید کرد اگر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان تحقیقات راه بیندازند ما در سنا تلافی می‌کنیم. تحلیلگران می‌گویند نتیجه انتخابات میان دوره کنگره نشان داد آمریکا دچار شکاف شده است.
گزارش‌ها از تلاش گسترده بی سابقه و چند باره ائتلاف سعودی آمریکایی برای نفوذ در منطقه کیلومتر 16 در الهدیده یمن حکایت دارد، اما با شکست این تلاش‌ها بار دیگر رؤیای ائتلاف سعودی اماراتی درباره امکان تحقق پیشرفت نظامی ویژه و راهبردی در استان الهدیده در غرب یمن بر باد رفت. این حملات گسترده در حالی صورت می‌گیرد که چند روز قبل دولت آمریکا خواستار برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات سیاسی تحت امر سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ یمن شد. همچنین انگلیس تهیه پیشنویس قطعنامه ای را در شورای امنیت درباره برقراری آتش بس آغاز کرد. دبیر کل جنبش انصار الله یمن اظهار نظر مقامات آمریکایی درباره گفتگوهای صلح یمن را چراغ سبزی برای تشدید حملات در جبهه‌های مختلف جنگ دانست و افزود عامل اصلی جنایت علیه مردم یمن خود آمریکایی ها هستند. عبدالمالک بدرالدین تصریح کرد اگر آمریکا واقعا بخواهد جنگ علیه یمن متوقف شود فوراً متوقف خواهد شد. دبیر کل جنبش انصار الله یمن گفت آمریکا در عملیات نظامی علیه ملت ما نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند و رژیم سعودی، امارات و خائنان داخلی مجریان میدانی آن هستند. فعالان ایتالیایی در روم با برپایی تجمع ضد سعودی سیاست‌های جنایتکارانه عربستان در منطقه و به ویژه در یمن را محکوم کردند.
تجمع کنندگان سیاست‌های جنایتکارانه رژیم سعودی در منطقه و به ویژه در یمن را محکوم کردند.
Come lo stato di Israele massacra il popolo palestinese, lo stesso tipo di operazione.
همانطور که اسرائیل فلسطینی‌ها را قتل عام می‌کند، عربستان با حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی مردم یمن به ویژه زنان و کودکان را به خاک و خون می‌کشد. این در حالیه که کمبود دارو و لوازم پزشکی نیز در یمن موجب افزایش مرگ و میر در این کشور شده.
در همین حال تعدادی از معترضان با در دست داشتن پارچه نوشته‌ای در مخالفت با صادرات بمب‌های ایتالیایی به عربستان خود را به کاخ ریاست جمهوری رساندند و ادامه فروش این بمب‌ها را به آل سعود و همپیمانانش در جنگ با یمن محکوم کردند.
پرزیدنت دلا رپوبلیکا که ایل گارانته،
رئیس جمهور ما که ضامن اجرای دقیق قانون اساسیه، باید از ادامه فروش بمب‌های ایتالیایی به عربستان جلوگیری کنه. فروش تسلیحات نظامی ایتالیا به عربستان در تضاد با قانون اساسی ایتالیاست، زیرا بر اساس قانون اساسی ما زمانی که کشوری در جنگ باشه، به ویژه جنگی غیرقانونی، ایتالیا نمیتونه به اون کشور سلاح بفروشه.
به گفته کارشناسان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان از عمده کشورهای اروپایی صادرکننده سلاح به عربستان سعودی هستند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
رئیس حزب جمهوری خواه خلق ترکیه از دادن اجازه خروج به قاتلان جمال قاشقجی از ترکیه انتقاد کرد. کمال قلیچدارغلو رئیس بزرگترین حزب مخالف دولت اردوغان در مجلس ترکیه گفت عاملان قتل قاشقجی در نقشه از پیش طراحی شده با هواپیما از عربستان به ترکیه آمدند و این روزنامه نگار را به قتل رساندند و جسدش را قطعه قطعه کردند و پس از آن آزادانه از ترکیه خارج شدند. رئیس حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گفت اگر مقامی از عربستان که همه می دانیم چه کسی هست دستور نمی داد، گروه 15 نفری جنایت که همگی کارکنان دستگاه های دولتی هستند به ترکیه نمی آمدند. مضاوی الرشید از شخصیت های مشهور مخالف رژیم سعودی هم در مقاله‌ای در نشریه معتبر آمریکایی فارین افرز نوشت اوج رویکرد استبدادی عربستان در برخورد با منتقدان در قتل خاشقجی جلوه‌گر شد. این شخصیت مخالف رژیم سعودی با بیان اینکه آمریکا همچنان با عربستان به عنوان یک همپیمان راهبردی برخورد می‌کند می‌افزاید روابط بین آمریکا و عربستان بر پایه روابط شخصی است و نه عرف دیپلماتیک و مردم عربستان از جامعه بین‌المللی انتظار دارند سلطه بن سلمان شاهزاده سرکش عربستان را مهار کند. در این حال روزنامه القدس العربی در لندن از مرگ ترکی بن عبدالعزیز الجاسر، یک روزنامه نگار و نویسنده سعودی دیگر در اثر شکنجه هنگام بازداشت خبر داد. گفته می شود شکنجه و قتل الجاسر پس از آن رویداد است که مقامات سعودی ادعا کردند او حساب کاربری با نام کشکول را در شبکه اجتماعی توییتر اداره می کرد. این حساب کاربری از موارد نقض حقوق بشر مقامات ریاض در عربستان پرده بر می داشت.
مراسم رژه 77مین سال مقاومت روس‌ها در برابر اشغالگری ارتش نازی آلمان در حالی برگزار شد که مردم این کشور آمریکا را اکنون دشمن شماره یک روسیه می دانند.
7 نوامبر در تقویم روسیه روزی مهم و سرنوشت ساز است. 77 سال پیش که ارتش آلمان نازی به دروازه های شهر مسکو رسیده بود، مدافعان شهر با همراهی قشرهای مختلف مردم پس از برگزاری رژه‌ای تاریخی در میدان سرخ مسکو به مقابله با آلمان ها رفتند و در نهایت پیروز نبردی حماسی شدند. در سال روز خلق آن حماسه هر سال در میدان سرخ با ادوات و تجهیزات نظامی جنگ جهانی دوم رژه سال 1941 میلادی بازسازی می شود.
7 نوامبر تنها جشن گرفتن پیروزی بر آلمان ها نیست، بلکه اعلام هشدار و آماده باش به نظامیان جوان برای مقابله با دشمنان روسیه است.
با گذشت 77 سال از آن زمان، مردم روسیه همچنان معتقدند باید خود را آماده مقابله با دشمنانشان کنند و این بار نه آلمان بلکه آمریکا و ناتو.
اقدامات شرورانه و خطرناک از سوی آمریکا و ناتو در دست اجراست و نیروهای نظامی روسیه برای مقابله با تحرکات آمریکا به عنوان دشمن اصلی کشورمان باید هر لحظه هوشیار باشند.
مراسم رژه بازسازی یک واقعه مهم در تاریخ روسیه است. تاریخی که با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و تداوم دشمنی‌های آمریکا با این کشور اهمیت این رژه رو برای مردم روسیه امسال دوچندان کرده است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، میدان سرخ مسکو.
چند خبر کوتاه. شهید زنده ایران آسمانی شد. سید نور خدا موسوی، جانباز 100% لرستانی، در درگیری با اشرار در شرق کشور به این درجه رفیع نائل آمد. مراسم تشییع پیکر مطهر شهید موسوی ساعت 9 صبح امروز با بدرقه نظامی از محل ستاد فرماندهی انتظامی لرستان آغاز و پیکر مطهرش بر روی دستان مردم در گلزار شهدای خرم‌آباد آرام می‌گیرد.
همزمان با سالروز رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، مراسم 40مین روز شهادت شهدای جنایت تروریستی اهواز برگزار شد. در جنایت تروریستی 31 شهریور اهواز که در مراسم رژه نیروهای مسلح روی داد، جمعی از هموطنانمان به دست مهاجمان تکفیری تروریستی به شهادت رسیدند.
سامانه استعلام آخرین وضع پرونده های سمن های حوزه جوانان فعال شد و از این پس متقاضیان می توانند با شماره گیری کد دستوری 4 1335 مربع از آخرین وضع پرونده خود مطلع شوند.
بزرگترین آکادمی فیلم آسیا پروفسوری افتخاری آکادمی فیلم پکن را به مجید مجیدی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، اهدا و مجیدی را به عنوان استاد افتخاری بزرگترین آکادمی فیلم آسیا معرفی کرد.
رئیس انجمن سینماداران گفت مجوز پخش دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و کاشیما آنتلرز ژاپن برای تمامی سالن‌های سینمایی کشور از جمله پردیس‌های سینمایی اخس و قیمت بلیط‌ها 200 تا 300 هزار ریال تعیین شده است.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت در 24 ساعت گذشته حوادث جاده‌ای و مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در کشور متاسفانه جان 9 هموطن را گرفت.
سفیر ایران در بغداد با وزیر پیشین امور خارجه عراق و رئیس جریان اصلاح ملی این کشور دیدار کرد. در این دیدار دو طرف آخرین تحولات منطقه و روند روابط دو جانبه بین تهران و بغداد و راه‌های گسترش همکاری‌ها را به نفع دو ملت دوست بررسی کردند.
دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با فرد شماره 2 کره شمالی که قرار بود در نیویورک انجام شود به تعویق افتاد. مایک پومپئو قرار بود با کیم یونگ جونگ برای دستیابی به پیشرفت در پرونده خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی و نشستی جدید میان رؤسای دو کشور برنامه ریزی کنند.
دادگاهی در شمال نیجریه با آزادی مشروط علامه شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه مخالفت کرد. علامه شیخ ابراهیم زکزاکی از سال 2015 پس از تظاهرات شیعیان که با خشونت سرکوب شد در زندان به سر می‌برند.
و مقامات ایالت اوکلاهومای آمریکا اعلام کردند یک دختر نوجوان 16 ساله که هنگام خواب به دست مادرش از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود جان باخت. مادر این دختر همچنین پسر 18 ساله خود را با تیراندازی به قتل رساند و تلاش کرد به دختر 14 ساله خود نیز تیراندازی کند.
سلام، شبتان بخیر. سهراب مرادی با کسب 3 مدال طلا و از 3 رکورد شکنی در مسابقات جهانی وزن برداری تاریخ ساز شد. در ادامه رقابت‌های وزن برداری قهرمانی جهان در اشغابات ترکمنستان، سهراب مرادی قهرمان المپیک ایران در دسته 96 کیلوگرم با بالای سر بردن وزنه‌های 186 کیلوگرم در یک ضرب، 230 کیلوگرم در دو ضرب و مجموع 416 کیلوگرم 3 مدال ارزشمند طلا دریافت کرد. مرادی رکورد یک ضرب جهان را 1 کیلوگرم، دو ضرب را 5 و مجموع را 15 کیلوگرم ارتقا داد. رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان با صعود 3 رزمکار کشورمان به دیدارهای فینال و رده‌بندی پیگیری شد. در دومین روز این رقابت‌ها در مادرید اسپانیا بهمن عسکری در وزن منهای 75 کیلوگرم با برتری برابر حریفانی از سوئد، چین، قزاقستان، سنگال، ژاپن و روسیه راهی مبارزه پایانی شد تا عصر شنبه برای کسب مدال طلا به مصاف حریفی از ایتالیا برود. هامون درفشی فر در منهای 67 کیلوگرم و سارا بهمنیار در منهای 50 کیلوگرم هر کدام با 4 برد و 1 باخت به دیدار رده‌بندی رفتند و روز شنبه برای مدال برنز به میدان خواهند رفت. امیر مهدی زاده، روزیتا علیپور و فاطمه چالاکی هم بدون مدال ماندند. در روز نخست رقابت‌ها سجاد گنج زاده به فینال وزنه به اضافه 84 کیلوگرم و ذبیح‌الله پورشه به دیدار رده‌بندی وزن منهای 84 کیلوگرم صعود کرده بودند. تیم فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام بین‌قاره‌ای با نتیجه 4-2 تاییتی را شکست داد و با 6 امتیاز جواز صعود گرفت. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که روز گذشته با نتیجه 8-1 امریکا را شکست داده بود، ساعت 19:30 دقیقه امروز برای تعیین سرگروهی به مصاف روسیه می‌رود. و مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی تیم‌های روم ایتالیا و والنسیا اسپانیا پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها روم ایتالیا در زمین تیم زسکا مسکو روسیه به برتری 2-1 رسید و با 9 امتیاز در صدر جدول گروه قرار گرفت. در گروه هشتم هم والنسیا 3-1 یانگ بویز سوئیس را شکست داد و با 5 امتیاز موقتاً در رده دوم جدول ایستاد. در همین چارچوب نیمه اول دیدار یوونتوس با منچستر یونایتد با تساوی 0-0 به پایان رسید. رئال مادرید با 4 گل از ویکتوریا پلژن پیش از منچستر سیتی، 2-0 از شاختار پیش از و بایر مونیخ و بنفیکا با نتایج مشابه 1-0 به ترتیب از آیک آتن و آژاکس پیش افتادند و لیون هم با 2 گل از هافنهایم پیش افتاده است. ممنون از همراهیتان.
و در پایان این بخش خبری به آگاهی شما میرسانم که امروز پنج شنبه 17 آبان 1397 هجری شمسی، 29 صفر 1440 هجری قمری و 8 نوامبر 2018 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:07 و طلوع آفتاب ساعت 6:33 بامداد است. متشکرم از حسن توجه شما. شب و روز بسیار خوب و نیکی برایتان آرزو دارم و شما را به خدای بزرگ می سپارم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.